اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب العروه در مسئله 11 می فرماید معتبر نیست در تنجس ما کر بشود یا جاری بشود، زی ماده بشود یا بلا مادت بشود، این که تغییر پیدا بکند به وقوع نجاسه او به متنجسی که حامل و صاف نجس است. می فرماید معتبر نیست در تنجس این ما به تغییر، که تغییر به وصف نجس به عینه بوده باشد. یعنی مثلا لون نجاست چیست؟ آب هم همان لون را بگیرد. طعم اون نجس چیست؟ آب هم همان طعم را بگیرد یا همان ریح را بگیرد. بلکه اگر حادث بشود در آب لونی یا طعمی یا ریحی که غیر لون نجس و غیر طعم نجس و غیر ریح نجس است، مثل این که ما مثلا به واسطه وقوع دم اضطرار پیدا بکند یا در ما یه رایحه‌ای پیدا بشود به وقوع البول عذره، چون رایحه غیر رایحه بول عذره است، اون وقت آب نجس می شود. چند نمنات در تنجس تغییر احد و اوصاف مذکور است به سبب نجاست، ولو سنخ وصف نجس نبوده باشد اون اوصاف. این را صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید. صاحب الجواهر قدس الله سره ایشان فرموده است ماء معتصم که تنجس پیدا می کند به تغییر، این نجاست مختص است به جایی که اون وصفی را که حاصل می شود در ما به واسطه نجاست مثل وصف نجاسه بوده باشد یا سنخ او بوده باشد. مثلا اون لونی که در آب پیدا شده است یا مثل لون نجاست بشود یا سنخش بشود، رایحه‌ای که پیدا می شود مثل یا سنخ بشود. ایشان فرموده است صاحب الجواهر اگر دمی را در ماء کسی ریختند آب سفرت پیدا کرد، در این صورت حکم به نجاست می شود، حیثون که سفرت سنخ حمرت است. احمرار شی اگر شدت پیدا بکند، ولی سفرت شی اگر شدت پیدا کند احمرار می شود، حمرت اگر ضعف پیدا کند سفرت می شود، این سنخ هم هستند. و اما اگر برای ما وصف آخری حاصل شد به واسطه نجاست، که اون وصف مغایر با وصف نجاست است عرفاً، این غیر وصف نجاست است، ما در این صورت محکوم به نجاست نیست. چنان خلاف آنی را که صاحب العروه فرموده است خلاف او را ملتزم شده است، خدا رحمتش کند. ایشان تعلیل اینجور فرموده است صاحب جواهر، فرموده است اخباری که وارد در مقام است غیر آن صورتی را که ما گفتیم شامل نمی شود. یعنی اگر تغییر به مثل یا سنخ وصف نجاسه شد اخبار آن صورت را می گیرد، و اما در غیر این صورت آنها شامل اخبار، ولی اخبار شامل اون تغییر نیست. ولی این فرمایش ایشان است. ربما در تتمیم فرمایش ایشان یه چیزی بر علاوه می شود بر فرمایش ایشان، و اون فرمایشی که علاوه می شود که مرحوم حکیم هم دارد می فرماید بر این که نجاست اون وصف و نجاست ملاک است، چه اون وصف را نجاست این دل اصابت ولوگو فیلما داشته باشد. ممکن است نجس یه وصفی داشته باشد خودش وصف قبل از وقوع فیلم ها، ولیکن اون نجاست وقتی که افتاد به آب خود نجاست وصف دیگر پیدا می کند، اون وصف اولی نیست. آب را باید با اون وصفی که نجاست این دل اصابت به ما دارد اون وصف را به آب بدهد. مثلا این باب المثال شما می بینید بر اینکه حنا خضرت دارد خودش، سبز است، ولیکن وقتی که تو آب ریخته شد همرت پیدا، رنگش همرت پیدا می کند. اگر فرض کردیم که این حنا رنگ خود حنا همرت پیدا می کند، اگر فرض کردیم نجسی هم مثل لحناست، باید اون وصف همرتی که موقعی که به آب ریخته می شود اون وصف همرت را پیدا می کند، آب همون وصف همرت را پیدا کند یا سنگ همرت را پیدا کند. اگر در نجسی مثل لحنا فرض شد که این دل اصابت به ما رنجش و وصفش عوض می شود یا رایحش عوض می شود، باید اون رایحه که این دل اصابت به ما دارد او را به آب بدهد. لونی را که این دل اصابت به ما پیدا می کند اون لون را بدهد. کلام صاحب جواهر را به این نه بله فرض کنید تتمیم فرمودند. بله ایش این فرمایش که فرمودند، ما اگر بعضی روایات باب را ملاحظه کنیم، بعضی روایات همین است که صاحب جواهر فرموده است. مورد روایات در صورتی است که آبی که هست آب تغییر پیدا بکند، به تغییری که فرض کنید به اون وصفی که نجس دارد. مثلا در موثقه سماعه که حدیث ششم است در باب سه از ابواب ماء المطلق، اونجا همین جور است: و بی اسناد شیخ قدس الله نفسه الشریف از کتاب حسین ابن سعید، کتاب حسین ابن سعید سندش به او صحیح است، حسین ابن سعید احوازی جلیل قد از عثمان ابن عیسی نقل می کند، عثمان ابن عیسی لا به عصبیه، سماعه هم که واقفیست ولیکن ثقه است، از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند: سألت عن الرجل یمر بالماء و فیه دابة میته، در آب دابه از میته است، قد انتنت، نتین شده است، گرفته است، گندیده است، دارد اذا کان نتن الغالب علی الماء، اذا کان نتن الغالب علی الماء، این نتن میته غلبه کند بر ما، فلا تتوضا ولا تشرب. ظاهر این روایت این است که همون نتنی که بوی جند را آب پیدا کند، چند این بو همون بوست، سنخوست، مثلوست، در این صورت فتلا فلات توزه. مفهوم قضیه شرطی این است که اگر این نتن را که میتداشت این را این غلبه بر آب نکند و آب این را پیدا نکند عیبی ندارد. و هاکذا گفته شده است که یعنی بعید نیست بر کسی بگوید بر این چی روایت علی ابن فضیل هم در همین باب روایت هفتمیست، اون هم همین زور است که وصف ما و وصف ما همون وصف نجس بوده باشد. و بی اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ این روایت را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند، محمد ابن علی ابن محبوب جلالتش واضح است، این هم نقل می کند از محمد ابن عبدالجبار که این هم از عزیلاست، از محمد ابن سنان، فقط محمد ابن سنان است که در روایت واقع است. عن العلاء ابن فضیل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحیاض یبال فیها، قال لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول، اگر لون ما بل لون ما غلبه کند. یعنی غلبه نکند، یعنی ما لون بول را بگیرد، چند نه اینجور استفاده شده است، ولیکن این محل اشکال است. لون بول غلبه پیدا کند و لون ما این غلبه به این می شود که ولو در ما لون سالسی موجود بشود به واسطه این بول ها، اون صورت را هم می گیرد. و کیف ما کان، ممکن است گفته بشود که بعض روایات ظهورش این است، بله فرض شده است در اون روایات که اگر تغییر پیدا کرد آب با اوصاف نجاست، که مثل اون اوصاف در آب پیدا شد در احد اوصافش یا سنخو، آب محکوم به نجاست می شود. ولیکن در مقابل ما روایات مطلقه ای داریم، چون روایات مطلقه مدلولشون این است اگر در آب تغییر پیدا بشود به واسطه وقوع نجاسه، ای تغییری به واسطه وقوع نجاست ها، ولو اون تغییر در اوصاف سنخ و مثل نبوده باشد با اوصاف نجاسه، اون وقت ولی اون آب فرض بفرمایید محکوم به نجاست است. یکی از اون مطلقات صحیحه حریز است که روایت اولی بود خواندیم، کلما غلب الماء على ريح الزيف فتوزع ما من الماء بشرا فإذا تغير الماء وتغيرت، اگر طعم پیدا تغییر پیدا کرد، ما تغییر پیدا کرد و طعمش هم تغییر شد، هیچ فهمیده نمی شود که طعم ما طعم میته باشد. اینجور هیچ، چون خودش هم طعم میته پیدا نمی کند. توجه کردید؟ ممکن است بوش مثل بوی میته باشد، ولیکن تغییر طعم، طعم آب عوض شده است، نه معناش این است که چیز می شود مثلا تلخ می شود، میته که تلخ نیست. علی هذا الاساس این روایت اطلاقش که و ایزا تغییر الماء و تغییر طعم مطلق است. و هاکذا در اون روایت ابی خالد الگمات چی گفتیم بعید نیست صحیح بوده باشد این ابی خالد گمات را یه وقتی بحث خواهیم کرد، اونجا اینجور بود، روایت چهارمی بود، یقول فی الماء یمر به الرجل و هو نقی فیه المیتة والزیفة، فقال ابو عبدالله علیه السلام در جواب این کان الماء قد تغیر ریحه، یعنی ریح الماء تغیر پیدا کرد و طعمش تغییر پیدا کرد، فلا تشرب ولا تتوضا، طعمش تغییر پیدا کند، تغییر چه سنخ او باشد چه سنخ او نباشد. و هاکذا ولی بعضی روایات دیگری که هست، بعضی روایات هم همین زور است مطلق هستند و به اطلاق اونها اخذ میشه. لو فرض، اگر فرض کردیم روایت معتبری یا روایات معتبری من حیث سند پیدا شد و من حیث دلاله پیدا شد که آب اگر تغییر پیدا بشود به همون تغییر چیز، تغییر اون نجس، اگر زیفه، بله اگر زیفه و نتنی که زیفه است در آب پیدا شد نجس می شود اون نتن. افرز این زور روایتی هم داشته باشیم چیز بگیم ظاهر این روایاتی اینه که بله همون نتن در آب پیدا بشود، این تقیید شده است، قید شده است در این روایات که تغییر به همون تغییر وصف نجاسه بوده باشد، باز از این مطلقات نمی شود رفعیت کرد. چرا؟ چون غالبا در میته این زور است، دیگر بویی که در آب پیدا می شود فرض بفرمایید غالبا بوی جند می شود، وقتی که میته بله جندیده شد همان بو را پیدا می کند، بوی جند پیدا می کند. این تقیید به اعتبار غالب است که غالبا این زور می شود که همان طعم، همان ریح پیدا می شود در آب. و قد ذکرنا و اشرنا در مواردی که قید در خطاب قیدی بوده باشد، قید غالبی، او موجب نمی شود که ما از اطلاقات رفیت کنیم، و از مطلقات رفیت کنیم، ولی حتی در مواردی که شرایط بله فرض بفرمایید اطلاق و تقیید موجود بوده باشد، پس علی هذا اساس در ما نحنفی اخذ به مطلقات می شود و اون قید هم که در بعض روایات است قید غالبی است به جهت اوزج شده است. بله، و از این جا معلوم شد که بعضی اگر کسی احتمال بدهد که فرق است ما بین تغییر لونی و ریحی و بین تغییر طعمی، مماثلت در تغییر لونی و ریحی معتبر است و اما در تغییر طعمی مماثلت معتبر نیست، چون که عرض کردیم دیگر آب چه طعم میتر را پیدا نمی کنند. این احتمال فرق هم بعید است، چون که دیگر بگیم که اونجا تغییر باید به مثلی بشود، به سنخ بشود، در طعم لازم نیست. روایت ولی لسانش یه نحوه است، اگر در آب تغییر پیدا شد در طعم و لون و رنگش به واسطه ای بگون نجاست که غلبه کردن نجاست بر ما است، یا متنجسی که حامل و صاف نجس است غلبه کردن او بر ما است، آب محکوم به نجاست می شود کما ذکرنا. باقی می ماند در مقام یک کلامی را که مرحوم حکیم بله در مستمسک فرموده است. ایشان ملتزم شده است مثل صاحب الجواهر، اون وقتی حکم می شود به تنجس ما به تغییر، چون تغییر به عین وصف نجاسه یا سنخش بوده باشد و فرقی هم نمی کند، چون وصف نجاستی که در آب پیدا شده است اون وصف اصلی نجاست بوده باشد، چه همون لون اصلی یا طعم اصلی یا ریحه اصلی، یا اون وصف عارضی نجاست بوده باشد مثل اون حنایی که مثال زدم. بله، و ایشان فرموده است که اینی که ادعا شده است که اخبار مطلق است، بر کمان که ما بیان کردیم و عرض کردیم مطلقاتی داریم و این مطلقات مقتضاش این است که اگر تغییری در آب شد محکوم به نجاست می شود، ایشان فرموده نه، این زور اطلاقی در روایات نداریم. ایشان فرموده است به چون که قرینه ارتکازیهی در بین هست، اون قرینه ارتکازیه نمی گذارد در این روایات ظهور در اطلاق منعقد بشود، این مطلقاتی که اشاره کردی. اون قرینه ارتکازیه این است، اون وقتی انسان متنفر می شود از آب یا شیء دیگری که نجس توش افتاده است و تغییر پیدا کرده است، تغییر آن آب یا غیر آب به همان اوصاف عین النجاسه بوده باشد، وقتی که همان اوصاف که در نجس بود به آب یا غیر آب منتقل بشوند، اون وقت مورد تنفر می شود و این مورد تنفر بودن موضوع حکم به تنجس است. اون تغییری که موضوع به تنفر می شود در این صورت شارع حکم کرده است بر این که آب به واسطه این تغییری که هست نجس می شود. این فرمایش ایشان است، ما هرچی فش کردیم سابقاً و لاحقاً این نتوانستیم ما این حرف را بله تصدیق کنیم که اولاً مورد تنفر فقط اونجا نیست که اوصاف نجس تو آب بیاد. عرض کردم میته طعمی دارد، اگر آب تلخ شد خب بلا اشکال مورد تنفر می شود. خب میگن آب را تلخ کرده بابا اینجا نخور، بله توجه کردید مورد تنفر می شود، این جای کلام نیست، لازم نیست که همون وصف که در میته است تو آب پیدا بشود. این تنفر اولا مختص است، این را نفهمید، و ثانی اگر مختصم بوده باشد چی گفت تنفر موضوع حکم شرعی و مورد حکم شرعی است؟ مورد حکم شرعی مطلق تغییر ما است به واسطه این از یاسد کمازه کرنا تا مادامی که بله طعم آب تیب پیدا نشرده است که میگن طعم آب طعم دارد که طعمش از امام پرسیدن سلام الله علیه طعم الماتیست فرمود طعم الحیات است. بله هنوز بماند ولی اون تیب طعم را اگر پیدا کرد بله اون وقت پاش میشود فیون زهد تای از حبر ریح و یتیبت تر تا مادامی چون تغییر هست ولو اون طعم طعم نجاست نبوده باشد یه طعم دیگری پیدا کرده است یه طعم بد دیگری پیدا کرده است ولی اون هم فرض کنید مورد تنفر است مورد باشد اطلاقات میگه نجس است فیض بله توجه کردید فیض فیون زه حتی از حبر ری و یتیبت تر بله ایشان قدس الله نفسه شریف مرحوم حکیم در زیل در این مقام یک کلامی دارد در زیل این فرمایشش بعد از این تقویت کرده است که باید تغییر به اوصاف نجاست بشود اون اوصاف هم از این که اوصاف اصلی نجاست بشود یا اوصاف عرضی نجاست بشود کما ذکرنا بعد از او این زور فرموده است فرموده است از ما ذکرنا که گفتی مختص از تنجس ما به تغییرش به عین وصف نجاست یا سنخش و بدون این که فرقی باشد این وصف نجاست اصلی باشد یا حاصل بشود این وصف بر نجس این دل ملاقات ما از این ما ذکرنا که گفتیم تنجس مختص بر این است ظاهر شده از این ولی اونی که مصنف در مسئله آتیه خواهد گفت که لا فرق بین زوال الوصف الاصلی للما اول عارضی یه مسئله دیگر در عروه هست پشتر این مسئله که مسئله 12 هست اونجا مرحوم سید این را عنوان کرده که یه وقت آب اوصاف اصلیه خودش را دارد نجس که تو آب میفتد غلبه میکند و اوصاف اصلیهش را تغییر میدهد در این صورت آب محکوم به نجاست است فرموده فرقی نیست ما بین این یا این که آب وصف عرضی پیدا کند مثل این که فرض کنید یه لباسی که برای یه خورده صابون داشت لباس ها را تو اون حوض شستیم یه خورده آب رنگش به بیاز فرض کنید میل کرد چون که صابون داشت اینها از ما مطلق است تا یه خورده رنگش سفید شد اون دم افتاد این سفیدی را از بین برد اصفر نکرد ها و همون اون اصل اون حالت اولیه برگردان دیگر این سفیدی که عارض شده بود بر آب این لون بله میل به بیاز این لون از آب رفت توجه کردید باز آب میل به خضرت پیدا کرد که وصف بله اولی ما بود که وصف عرضیش زایل شد وصف عرضی ما و به عبارت واضحه ما تا حال در اوصاف عین النجس حرف می زدیم که می گفتیم عین النجس فرق نمی کند تغییر که می دهد وصف اصلیش به آب بیاد یا وصفی که این در ملاقات بیل آب پیدا می شود اون وصفش بیاد به آب این مسئله عبارت از این است که آب که تغییر پیدا می کند با اوصاف النجاسه به واسطه ای بگو بگو نجاسه یه وقت وصف اصلی آب تغییر پیدا می کند یه وقت هم فرض کنید وصف عرضیش پیدا می کند تغییر پیدا می کند اونجا فرموده است بر اینکه توجه کردید فرقی نیست در هر دو صورت آب نجس می شود مرحوم حکیم فرموده از ما ذکرنا در این مسئله معلوم شد چون مسئله هم درست نیست اون باید وصف اصلی ما تغییر پیدا بکند که انه اون علل اطلاق بگوییم بر اینکه لا فرق در تنجس ما ما بین این که وصف اصلی ما تغییر پیدا کند یا وصف عرضیش تغییر پیدا کند، اینی که در وسیله آتیه فرموده کن این درست نمی شود. ایشون در مقام این حرف را دارد. در این کلامی که ایشون در مقام دارد در تنقیح مناقشه و اشکال فرموده است در این کلام مرحوم بله حکیم. ایشان فرموده است بر اینکه اصل این دو مسئله به هم دیگر ربطی ندارد. این مسئله، مسئلتنا که در او بحث می کردیم، تغییر ما باید با اوصاف نجاسه به سنخ و مثل اوصاف نجاسه بشود یا هر تغییری در اوصاف ما پیدا بشود نجس می شود، این یه مسئله است. و اون مسئله دیگر که آب اوصاف اصلیش تغییر پیدا کند یا وصف عرضیش به واسطه بگور نجاسه اختلاف پیدا کند، اونم مسئله نخلاص هیچ به هم دیگر ربطی ندارد. ما بین قول در این مسئله و ما بین قول در اون مسئله، ما بینشون این مخصوص منوز هست. ممکن است کسی در این مسئله ملتزم بشود که باید اوصاف نجس به آب بیاد، باید اوصاف نجس به آب بیاد، در اون مسئله دیگر ملتزم بشود که نه، فرقی نیست که وصف اصلی ما تغییر پیدا کند یا وصف عرضیش، چون که اون مثلا لونی که فرض کنید آب سفید شده بود، فرض کنید یه مقدار خون ریختیم، اون سفیدی رفت، توجه کردید سنخو پیدا شده است، سنخو پیدا شده است، یعنی یه زوری شده است که مایل مثلا فرض کنید دیگر بیاز نیست، مایل بلکه به سفرت است. ممکن است اونجا بگوید که نباید اوصاف اصلی ما تغییر پیدا کند، ولیکن اینجا بگوید که فرقی نیست، اوصاف اصلیش تغییر پیدا می کند، سنخ نجاست را پیدا کند یا مثلش را یا غیرش را، وصف اصلی ما وصف ثالثی بوده باشد، نه وصف نجاست است نه وصف اصلی ما است، یه وصف دیگر است. اما وصف از اگر تغییر پیدا کند او ملاک نیست. ما بین دوتا مسئله، ما بینشون این خصوص منوجه است و به هم دیگر ربطی ندارد. و به عبارت دیگر که اشکال ایشان را ما تقریب بکنیم، ایشان می فرماید بر اینکه این مسئله که بحث می کردیم تغییر باید با اوصاف نجاسه بشود یا نه، این برگشتش به این است که آیا در تنجس ما تغییر انتشاری معتبر است؟ چون که عین النجس وقتی که منتشر در آب شد، همان اوصاف نجاست و سنخ اوصاف نجاست پیدا می شود در آب. آیا تغییر انتشاری معتبر است یا تغییر بالخاصیت هم کافی است که نجس اوصافش منتشر در آب نشده است، منتقل به آب نشده است؟ صرفاً روح تأثیر بالخاصیت است که می گفتیم اون روز در علم شیمی هست، که این نجاست وقتی که به آب رسید این یه خواصی دارد، یه خاصیتی دارد، این دو تا شی نجس با آب وقتی که به هم دیگر رسیدن لون آب عوض می شود. که آیا تغییر انتشاری معتبر است یا اینکه فرض بفرمایید تغییر انتشاری معتبر نیست، تغییر بالخاصیت هم کافی است؟ این مسئله مربوط به این بود. و اما مسئله متأخره که اون مسئله که مسئله دوازدهم می شود، او عبارت از این است که این طعم و لون و ریح که تغییر پیدا می شود در آب، باید لون اصلی آب تغییر پیدا کند، طعم اصلیش تغییر پیدا کند یا ریح اصلیش تغییر پیدا کند، چه تغییر انتشاری چه تغییر حسی فرق نمی کنه، بلوی خاصیت، چه تغییر تغییری بالخاصیت بشود چه انتشاری بشود، باید وصف اصلی ما تغییر پیدا کنه. یا نه وصف عرضیش هم کافیست، وصف عرضیش هم تغییر پیدا کنند، اون هم همین زور است. ممکن است اونجا بگه که باید وصف عرضیش هم تغییر پیدا کند کافیست، ولیکن باید تغییر انتشاری بشه، تغییری به خاصیه کافی نیست. پس ما بین این دو مسئله، ملاک دو مسئله، به هم دیگر مربوط نیستم. این هم فرمایشیست که در تنگی فرموده. عرض می کنم اگر در مسئله دوازده مرحوم سید اشتفا می کرد به این قولش که لا فرق بین زوال الاصلی للما اول عارضی، اگر این را فقط می گفت، ولی این اشکالی که در تنقیح بود وارد بود که اون مسئله ربطی به این مسئله ندارد، ولیکن ایشان در ذیلش این زور فرموده است در مسئله دوازده، فلا کان لعما و احمر و اسود لعارضین فقع فیه البول حتی صار ابیض، فرض کرده است که تغییر بالخاصیت است. ما احمر بود یا اسود، اسود بود لعارضین، در او بول واقع شد تا ابیض شد، این ابیض شد، این تغییر انتشاری نیست، این تغییر بالخاصیت است، تنجسه. و کذا اذا زال طعم الارضی و ریح الارضی، این زوال را به تغییر بالخاصیت مثال زده است. نفرموده است بر این که فلو کان الماء احمر و اسود لازم فوقع فیه البول حتی صار مایلن الى الخزرک، لون اصلی ما است، حتی صار ابیض، اینی که فرموده است این تغییر بالخاصیه را فرض کرده. لعل مرحوم حکیم که ظاهری عبارتش همین است، اشکالش به این است که در این مسئله ثانیه با اون ایراکیز کرده، اون تغییر بالخاصیت است، تغییر بالخاصیت اعتباری ندارد، چون که معتبر در تنجس ما این است که باید ما تغییر پیدا بکند با اون اوصافی که اون اوصاف یا مثل اوصاف نجس هستند یا سنخو هستند. هذا کل کلام در این مسئله یازده و دوازده. می رسیم به مسئله سیزده.
فرمایش حکیم به قبول دارید؟